بسم الله الرحمن الرحیم. و فیه ان الآیت لا تدل علی هذه المساوات بین النظیرین کنظیرین فی ایت جهت کانت کما انها لیست استدلالا بالقیاس و انما جاءت الی آخر. این چند سطر رو تطبیق بکنیم تا برسیم به اول بحث امروز. دومین آیه ای که مستدل برای حجیت قیاس به اون آیه استدلال کرد، اون آیه شریفه بود که در سوره یاسین آمده: قل یحیی الذی انشأها اول مرتین الی آخر. این آیه کیفیت استدلال به این آیه در بحث گذشته عنوان شد و اما جواب و فیه در این استدلال است و در این قوله تعالی است این که اولا این آیه شریفه لا تدلو هیچ گونه دلالتی ندارد علی هذه المساوات بر این مساواتی که شما گفتید بین نظیر با نظیر، چو گفتید احیاء دوباره مساویست با ایجاد اول از هر جهت هر حکمی اون داشت اینم داره، آیه اینو نمیرسونه. لا تدلو بر این مساوات بین نظیرین همانند دو نظیر فی ایت جهت کانت، این چنین نیست، بلکه بین این نظیرین جهاتی و تفاوتهایی هست قابل قیاس نیستن. از خارجی که دو تا فرق و تفاوت رو اشاره کردیم در درس گذشته که اون ایجاد اول تدریجی است ولی احیاء دوباره دفعی است، اون ایجاد اول موقتی است ولی این احیاء دوباره جاودانه است، لذا مثل هم نیستن از هر جهت. کما این که این آیه شریفه لیست استدلالا بالقیاس، که بگیم خداوند آمده به قیاس استدلال کرده، نه مربوط به اینها نیست. پس آیه مربوط به چیه؟ و انما جاءت، این آیه شریفه نازل شده به منظور برطرف کردن استغراب، عجیب و غریب شمردن و بعید شمردن و استبعاد المنکرین للبعث، اونایی که منکر بعثتن، منکر برانگیخته شدن امواتن، اونا میگن آخر چجور ممکنه؟ براشون تعجبه، چجور ممکن است که این استخوان‌های پوسیده دوباره زنده بشه؟ آیه میخواد بگه تعجب نکنید، مگه بار اول ایجاد نشدید؟ اگر ایجاد شدید پس مقدور هست این معنا، اگر مقدور هست ایجاد دوباره مقدور، بین اینها ملازم است. انما جاءت برای برداشتن این استغراب و استبعاد منکرین بعثت و برانگیخته شدن در روز قیامت، از یتخیلون این منکرین بعث و بعثت عجز و ناتوانی را از احیاء رمیم و استخوان‌های پوسیده، فعرادت الآیتو، آیه شریفه اراده کرده از ان تثبت ملازمه را بین قدرت بر انشاء عظام و ایجاد اون عظام، عطف تفسیر انشاء و ایجادشون، لأول مرتین در روز اول، بلا سابقه وجودن، بدون اینکه سابقه هستی داشته باشن بلکه سابقه عدم داشتن، بین این قدرت و ما بین قدرت بر احیای این عظام جدیدن دوباره تلازم هست، بل القدرت و علسانی اولا به مراتب آسان تر است از قدرت علال اول، اون سختره. و ازا ثبتت الملازمه، بین قدرت بر احیاء دوباره مثل قدرت بر اول ایجاد اولی تلازم هست، ملازم قطعی شد، این یک. بل مفروض این است که ملزوم هم که قدرت بر انشاء این عظام باشد اول مرتین روز اول موجودون، اینم حتمی است، موجودون مسلم. و فلابدن یثبت اللازم و هو القدرت على احیاء این عظام و هی رمیم، دوباره ایجاد کردن، زنده کردن. خب این و اینه هازا، کجاست این سخن از قیاد؟ یعنی چقدر دوره، چقدر فاصله داره. ما از راه قطع به ملزوم و قطع به ملازمه داره نتیجه میگیریم. این ربطی به اون قیاس فقهی ندارد که مورد بحث ماست. هازا اولا. ثانیا، ولو سهم ان یراد من الآیت القیاس، بر فرضم صحیح باشد که اراده بشد از این آیه شریف قیاس، اما بدونیم که فاو این قیاس نوعون من قیاس اولویتی که المقتوعه یقین آوره و مسلم هست کما سیعتی. اما به عین آزا، چقدر دور از این قیاس در مورد آیه، از اون قیاس مساواتی که بین اصل و فرع مساواته و المطلوب اثبات و حجیت اون نوع قیاس هست، از این آیه حجیت اون نوع قیاس برای ما دانسته نمیشه. و هو الذی یبتنی علی ظن مساوات، قیاس مساوات اون چنان قیاسی است که مبتنی است بر ظن مساوات در علت. گمان میکنیم که اصل و فرع در علت مساویان، مظنه است و مظنه قابل قبول و کافی نیست. این هم از بقد استدلو به آیات اخر الاخر. خب عرض می شود که طرفداران حجیت قیاس که میگن قیاس از امور ظنیه است اما پشتوانه قاطع دارد، دیدیم که برای حجیت قیاس به ادله اربعه استدلال کرده اند. داشتیم دسته اول از این ادله را که آیات باشه بررسی می کردیم. مجموعاً از قرآن به 4 آیه در این کتاب استدلال شده. کیفیت استدلال با آیه اول همراه با جواب از این استدلال مطرح شد. کیفیت استدلال با آیه دوم همراه با جوابش مطرح شد. و اما سومین آیه‌ای که طرفداران حجیت قیاس برای اثبات حجیت قیاس به اون تمسک کرده ان، این آیه شریفه است که در سوره مائده نازل شده. قرآن می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، صید کردن در حالت احرام ممنوع است، حرامه. بعد می فرماید و من قتله متعمدن، اگر کسی عمدن صیدی رو کشت، و جزا اون مثل ما قتل من النعم، کفاره باید بده. به چی مقدار؟ به مثل همونی که قتله کشته است از چارپایان و حیوانات. استدلال به همین جمله اخیر است، و جزا اون مثل ما قتل من النعم. بیان و ذالک، اگر انسانی در حالت احرام تعمدن حیوانی را صید بکند و بکشد، این انسان علاوه بر این که کار حرامی کرده کفاره هم باید بده. خب کفارش چیه؟ کفارش عبارت است از مماثل همون چارپایی که این آدم او را کشته. یعنی اگر فرزن شتر صید کرده، شتر مرغ صید کرده، کفارش این است که یه شتر باید کفاره بده. اگر فرزن گاو وحشی رو صید کرده باید یه گاو کفاره بده. اگر آهو صید کرده بایستی یه گوسفند کفاره بده، مثل ما قتل. خلاصه این که آیه شریفه داره قیاس میکند حکم مماثل را به مماثل دیگر. اون حیوان رو کشته، مماثل او را از حیوان دیگر، این مثل اوست، این جای او رو میگیرد، این حکم اونو داره، این مفاد آیه است. خب جوابش این است که آقا این چه ربطی به قیاس داره؟ شما کدوم یکی از اینها رو اصل قرار میدید و کدوم رو فرع قرار میدید؟ کدوم علت هست؟ صحبت از قیاس نیست، اصلا ربطی به قیاس نداره، یه حکم تعبدی محض است و لیس الا. مرحوم مظفر هستن از این آیه جواب هم نمیدن. همین سربسته اشاره میکنن که این استدلالات غلط. چهارمین آیه‌ای که این حضرات بهش استدلال کردن این آیه شریف است که قرآن میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان. کیفیت استدلال به این آیه اینه، گفتن کلمه عدل به معنای مساواته، خداوند شما را امر میکنه به مساوات. خب مورد قیاس هم یه همچه موردیست، موردیست که اصل و فرد در علت مساوی باشن. پس ما مأمورید که کنه رعایت این معنا رو بکنید، رعایت قیاس رو بکنید. این هم از ملازم میکنید که این عدل در اینجا اولا به معنای مساوات معلوم نیست باشه، ممکنه به معنای دیگر کلمه عدل باشه، ثانیا یعنی اصلا چه ربطی به قیاس داره. مرحوم مظفر میفهمند که بهتر آن است که ما در جواب استدلال به این آیات بگیم که اینها این استدلالات از باب این است که الغریق یتشبث بکل حشیش، آدمی که دچار غرق شده هیچ راهی نداره، راه برهان رو برو خودش بسته، البته به هر خار و خاشاکی هم دست میزنه، چنگ میزند به گمان این که بتونه به این وسیله خودش رو نجات بده، و الا اینا استدلال نیستن. از این هم میگذاریم. دسته دوم از ادله ای که این حضرات بهش استدلال کرده ان عبارت است از روایاتی از سنت نبویه که مرحوم مظفر می فرماید ما به عنوان نمونه سه روایت از این روایات را برای شما مطرح می کنیم و در اطرافش بحث می کنیم. یکی از این روایات روایت معاذ بن جبل هست و اون اینه، پیغمبر اکرم این آقای معاذ را به عنوان قاضی تعیین فرمودن و او را به یمن فرستادن که در اونجا مشغول قضاوت بشه. در هنگامی که این آدم عازم مسافرت بود، پیغمبر اکرم سفارشات و نصایح به این آدم فرمودن، از جمله این که از معاذ سوال کردن که آقای معاذ ابن جبل اگر چنانچه برای شما یه حادثه ای و یه واقعه ای پیش آمد که حکم این حادثه رو نتونستید از قرآن یا از سنت استخراج بکنید و به دست بیارید، چه خواهید کرد؟ چه کار میکنید؟ به تعبیر روایت به مازا تقضی، به چی حکم خواهی کرد؟ معاذ در جواب گفت یا رسول الله اجتهد و رأی ولا آلو، یعنی اجتهاد به رأی میکنم، قیاس میکنم و در این جهت کوتاهی و تقصیر هم به خودم راه نمیدم. پیغمبر اکرم در جواب این سخن فرمود الحمدلله، الحمدلله الذی وفق رسول الله بما یرضا رسول الله، مثلا حمد خدایی را که موفق ساخت رسول خدا را به اون چیزی که مایه رضایت من هست، مایه رضایت رسول الله هست. این کیفیت استدلال به این حدیث شریف اینه. مستدل میگه که نبی اکرم طبق این حدیث اجتهاد به رأی این آقای معاذ را امضا فرمود. اون گفت اجتهاد و رأی، پیغمبر گفت الحمدلله، یعنی بسیار خوب درست. اون گفت اجتهاد به رأی دو جوره، تارتا اجتهاد به رأی مرسله، یعنی رهاست، به هیچ اصلی و به هیچ ریشه و اساسی متکی نیست، یعنی انسان همینجور نشسته هر چی به فکرش رسید به همون عمل میکن، و تارتن این اجتهاد به رأی غیر مرسل هست، یا به عبارت دیگر مسنده، یعنی مبتنی بر یک اصله، مرجعش یک اصلیست که حکم اون اصل در قرآن یا در سنت بیان شده، اونگاه ما این فرع را به اون اصل برمیگردونیم و بعد از طریق قیاس حکم اون رو روشن میکنیم. اجتهاد به رأیی که از قسم اول باشد نزد خدا آمن باطله، فیتعین و نوع ثانی که اجتهاد به رأی مسند باشه و هازا و عین القیاس، این چیزی غیر از قیاس نیست. پس آقا به عبارت دیگر نبی اکرم قیاس رو امضا فرموده، قیاس رو تقریر و تثبیت فرموده، القیاس و حجم. این حدیث اول، اینم کیفیت استدلال. ول جواب مرحوم مظفر از این استدلال به حدیث روی هم رفته چهار جواب میدن. اولین جوابشون این است که آقا این حدیث مرسلان، به حدیث مرسل اعتباری نداره. حدیث مرسل را در معالم الاصول خوندید، در کتب حدیث، در علم الحدیث خوندید. به اون حدیث میگن که بخشی از سلسله سندش قیچی شده و حذف شده، یا از اول سند، یا از وسط سند، یا از آخر سند حذف شده، یا اگر ذکر شده به صورت مبهم و مجمل آمده، گفته ان رجلن کذا، ان بعض اصحابنا کذا، اما اون رجل کیه معین نیست. و این حدیث مورد بحث ما از همین قسمه، یعنی راوی این حدیث حارس ابن عمر این حدیث را از عدت اناس من اهل همس، از عده از مردمان از اهل همس یا حمس یا همس نقل کرده، اما اون عده کیان نام و نشانشون چیه ذکر نشده، فلذا میشه مرسل و روایات مرسل اندنا حجت نیست. این اول. ثانیا خود این آقای حارث ابن عمرم که راوی این حدیثه، خود این هم یه انسان ناشناخته است. هیچ کس از علمای رجال این آدم رو نشناخته که این کی بوده، و غیر از همین یه دونه روایت هم هیچ روایتی از این آدم در تاریخ ثبت و ضبط نشده. بنابراین این راوی خودش مجهول الحال است، و راوی که مجهول الحال شد روایتش از درجه اعتبار میفته، این روایت میشه روایت ضعیف و لا اعتبار بهی. این دو اشکال. ثالثاً این حدیث مذکور علا فرض این که سندش رو بپذیریم از حیث دلالت معارض داره، برای اینکه در همین واقعه راجع به قضیه معاذ یه حدیث دیگری از پیغمبر اکرم وارد شده که سنی ها نقل میکنن، اون اینه. حضرتش فرمودن که یا معاذ، هنگامی که واقعه و مسئله برات پیش آمد و حکم مسئله را ندانستی، مبادا به رأی خودت عمل بکنی، بلکه منتظر باش، برای من بنویس در نامه تا من جواب بدم و به اون عمل بکن، به دستور من عمل کن، نه به رأی خودت. خب اون روایت میگه به رأیم عمل میکنم، پیغمبر تأییدش کرد، بسیار خوب، ولی این روایت به صراحت میگه نه، حق عمل به رأی و اجتهاد خودت رو نداری. این میشه معارض. اذا تعارضا تساقطا، هر دو از درجه اعتبار ساقط میشه. پس بهتر این است که بگیم این حدیث آقا جعلیست، یا خود این آقای حارث ابن عمر جائل حدیثه، یا دیگران آقایانی که دنبال تعصبات هستن، دنبال اثبات مطلوبن به ای طریق ممکن، هدف وسیله را توجیه میکنن، اونا این حدیث رو درست کردن و به این شخص حارث ابن عمر نسبت دادن تا بخوان نتیجه بگیرن حجیت قیاس به اجتهاد به رأی را. این سه جواب. رابعاً از همه این جواب‌ها که ما بگذریم، خواهیم گفت این که اجتهاد به رأی منحصر به اون دو قسم نیست که شما گفتید، یکی مرسل یکی مسند، که این مسند رو تطبیقش کردید بر قیاس. نه آقا، شق ثالثی هم دارد اجتهاد به رأی، که گاهی اجتهاد به رأی به این معنا استعمال میشه. موشق سالس این است که مراد از اجتهاد برای این باشه که آقا من یا رسول الله من معاذ تمام توانایی و تلاش خودم رو بذل میکنم در راه طلب این حکم و در اطراف اون فحص میکنم و حتی اگر بتونم یه عام کتابی یا حدیثی پیدا بکنم که به اون عام عمل بکنم از اون مطابقت میکنم، اگه نشد به اصول عملیه مراجعه میکنم از این طریق پیش میرم، این اجتهاد به رأیه. شاهدش هم این است که این آقای معاذ گفته اجتهد و ولا آلو، آلو یعنی کوتاهی نمیکنم، یعنی هرچی میتونم فحص میکنم تحقیق میکنم. خب اگر این شد، این همون اجتهادی است که مطلوبه. ما قبول داریم که اجتهاد انسان باید اگرم شده به عمومات مراجعه بکنه، به اصول عملیه مراجعه بکنه، این که اشکالی نداره. فلاحاذا این ربطی به قیاس نخواهد داشت و به درد استدلال برای مدعای قیاسیین که طرفدار حجیت قیاس هستن به درد اون نمیخوره. این اعتراضاتی که ما به حدیث اول داریم. دومین حدیثی که حضرات بهش استدلال کرده اند برای حجیت قیاس، حدیث خصعمیه است با سه نقطه. خصعمیه اسم یه خانومی است که این خانم آمده محضر پیامبر اکرم راجع به قضاء حج پدر خودش که از دنیا رفته از پیغمبر سوال میکنه. عرضه می دارد یا رسول الله، پدرم مرده و از دنیا رفته در حالی که بر گردن او حج واجب بوده و این حج واجبش رو ادا نکرده و از دنیا رفته، آیا اگر من قضاء حج او را به جا بیارم به حال او منفعت و فایده ای داره؟ اینفعه ذلک یا نه فایده نداره؟ پیامبر اکرم فرمود ای زن به من بگو، اگر چنانچه پدرت مدیون بود و بدهکار بود و مقادیری دراهم و دنانی به افرادی بدهکار بود، حق و ناس به گردنش بود و از دنیا رفته بود و نداده بود، آیا اگر تو بدی به حال او منفعت داره یا نداره؟ اون زن عرض کرد بلی یا رسول الله، منفعت داره، ثوابش به او میرسه، مؤاخذه و مجازات نخواهد داشت. پیغمبر اکرم فرمود بسیار خوب، اگر حق الناس این چنین هست، پس حق الله سزاوارتر است که قضا بشه و ادا بشه و انجام بگیره، حتما منفعت داره، چرا نگرانی؟ اینم این حدیث. کیفیت استدلال به این حدیث اینه، اهل سنت میگن که پیامبر اکرم طبق این حدیث دین خداوند و حق الله را به حق و ناس و دین مردم قیاس کرده و فرموده است که این مثل اونه، ادای حق الله مثل ادای حق و ناسه، همونطوری که حق و ناس واجب القضاست باید بدیم، حق الله هم واجب القضاست باید بدیم، این مثل اون، هر حکمی اون داشت اینم داره. خب آقا این عین قیاسه، خود نبی اکرم قیاس کرده دیگه، شما چی میگید از این بالاتر؟ اینم یک دلیل، یک حدیث. مرحوم مظفر از این استدلالم جواب میدن، میفرمان اولا این حدیث حدیث جعلی است، چون حاوی اتهام بر رسول خداست. برای اینکه مفاد حدیث این است که العیاذ بالله پیامبر اکرم حکم شرعی قضاء الحج رو نمیدونست و از طریق قیاس خواسته حکم این معنا رو اثبات بکنه، در حالتی که این قطعا باطله. پیامبر خدا احکام آسمانی رو از طریق وحی میدونه، احتیاج به قیاس نداره. حاضر اول. ثانیا، علی فرض این که صحت این حدیث رو بپذیریم و صدق این حدیث رو بپذیریم، خواهیم گفت که باز هم این حدیث به درد قیاس نمیخوره، بلکه نبی اکرم طبق این حدیث در مقام آموختن شیوه و روش تطبیق عام در صغریات و مصادیق این معنا هستن. بیان و ذلک، ما آم می داریم به عنوان این که کل حق واجب القضا، کل دین واجب القضا، چه حق الله چه حق الله. این آم شامل دین خدا و دین مردم هر دو میشه. اونگاه اون زن یعنی خصعمیه تصورش این بوده است که این آم بر دین الناس و حق الناس منطبق میشه، اما بر دین الله و حق الله منطبق نمیشه. فکر میکرد که حج از اون دیونی نیست که واجب القضا باشه، فقط دیون مردم واجب القضاست. پیغمبر اکرم بدین وسیله فهمون که نه، اشتباه نکن، اون کبرای کلی کل دین واجب القضا بر اینجا هم منطبق می شود. فعلاهازا این حدیث از باب تطبیق عام بر مصادیقه، تطبیق کبرای کلی بر مصادیق است. این قیاس منطقی و برهان از ربطی به قیاس فقهی و تمثیل منطقی نداره. اینم مصداق اون کلیست، اونم مصداق کلی. اگر هر دو مصداق کبرای کلی شدن، کدوم یکی اصل است و کدوم فرع؟ هیچ کدوم دیگه اصل و فرع نمیشن. همه مصادیق در عرض همان و حکمشون به طور مساوی از این عام به کبرای کلی فهمیده میشد. نیازی به این که یکی را اصل قرار بدیم و یکی را فرع نیست، و اصولا این شیوه ترجیح بلا مرجح است. چرا این اصل باشه و اون یکی فرع باشه؟ چرا بالعکس نباشه؟ لذا اینجا جای قیاس کردن نیست، این از باب قیاس نیست، از باب تطبیق العام علی مصادیق است. بعد مرحوم مظفر می فرمایند که شگفتا از پیروان ابو حنیفه کینا از طرفی قائل هستند به این که قضاء صوم واجب نیست، و شعارشون این است که دین الناس حق بالقضا، حق الناس رو باید ادا کرد، اون سزاوارتره. از طرفی هم آمدن برای حجیت قیاس به این حدیث استدلال میکنن که میگه دین الله حق بالقضا، در حالتی که خودشون مضمون این حدیث رو قبول ندارن، با مبانیشون نمیسازه. این غیر از این است که بگیم آقایان در هر کجا دنبال این هستن که اون چرا خودشون میفهمن اثبات بکنن، دنبال این نیستن که دین چی داره میگه، دنبال این هستن که ما چی میفهمیم، غیر از این چیز دیگری نیست. این هر حدیث حدیث دوم. و اما حدیث سوم، حدیثیست به نام حدیث بیع الرطب به تمر. رطب یعنی خرمای تر و تازه، تمر یعنی خرمایی که خشکیده. از پیغمبر اکرم سوال شد یا رسول الله، آیا بیع رطب خرمای تر و تازه به تمر خرمای خشک جایزه یا جایز نیست؟ مثلا میشه ما 100 من رطب بدیم در مقابل 100 من تمر خریداری بکنیم یا نه؟ پیغمبر اکرم از اینا سوال میکنه، میفرمایند که آیا اگر رطب خرمای تازه خشک بشه از وزن اون کم میشه یا نمیشه؟ مثلا 100 من میشه 90 من یا نه همون 100 منه؟ عرض کردن بلی یا رسول الله کم میشه. حضرت فرمود حالا که چنین هست، نه این معامله جایز نیست، این ربوی هست، بیع الجنس بالجنس هست با کم و زیاد، و معامله ربوی در اسلام حرام. این حدیث بیع رطب به تمر. کیفیت استدلال به این حدیث هم اینه، گفتن به این که رسول الله طبق این حدیث قیاس فرموده، حکم موردی را که بالقوه در حکم رباس، به موردی که بالفعل ربا باشد، یعنی فهمنده که در این موردی که بالفعل نقصانی نیست، 100 من به 100 منه، اما بالقوه نقصان هست، بعد از مدت این رطب ها کم میشه، این گویا مثل این است که همین الان بالفعل نقصانی باشه و چنین معامله معامله ربوی هست و معامله ربوی باطل و فاسده. این شد قیاس. قیاس کردن اینجا رو به اونجا، چنان که اون رباست و باطل، این هم آکزا مثل اون حکم اون رو داره، پس اینم باطله. خب این هم حدیث سوم. و اما جواب ما زمان که اولا این حدیث هم مثل حدیث دوم، حدیث خصعمیه، یک حدیث جعلیست، به جهتی که مشتمل بر اتهام و توهین به نبی اکرمه. معنیش این است که پیغمبر اکرم علیه بالله حکم مسئله رو نمیدونست، از راه قیاس کردن و پرسجو حکم مسئله دانست و این قطعا باطله. نبی اکرم همه احکام شرعیه را از طریق وحی آسمانی و من عند الله تعالی میدونه، چیزی برش پنهان و پوشیده نیست. هذا اولا، حدیث به نظر ما جعلی است. ثانیا، علی فرض این که این حدیث صحیح باشد و از پیغمبر اکرم صادر شده باشد، اینکه این ربطی به قیاس نداره. این هم مثل حدیث قبلی من باب تطبیق عام است بر بعضی از مصادیق بیان و ذلک. قانون کلی در باب معاملات این است که اگر چنانچه سمن و مسمن همجنس بودن، ربا در اینجا حرامه. چه در باب گندم باشه، چه در باب جو باشه، چه در باب خرما باشد، هرچه همجنس که شدن ربا درش حرامه. نمیشه 100 من رو به 90 من داد، 10 من رو به 20 من داد، حرامه. حالا در مورد بحث ما 100 من رطب به 100 من تمر، بالفعل نقصانی در کار نیست تا بالفعل ربا باشه، اما بالقوت القریبت من الفعل در آینده نزدیک این نقصان پیدا میشه، محسوس میشه، ربا پیش میاد. اونگاه تطبیق این عام که ربا حرام است در بیع هم جنس به هم جنس، تطبیق این کلی بر این فرد که بالقوه نقصان درش هست نه بالفعل، برای سائلین و شنوندگان مجهول بوده. پیغمبر اکرم بدین وسیله داره یادشون میده، تطبیق کبرا رو بر این فرد خفی یادشون میده. این میشد از باب انطباق العام علی کلی، فلذا بازم ارتباطی به قیاس نداره. مهمترین روایاتشون همین سه روایت بود که جواب دادیم. فهمید دیگه سایر روایات رو خودت جوابشو بدان و بخوان، اونا مثل همین هاست، قابل جواب به همین بیان. در خاتمه بعد از اینکه از تک تک روایات جوابهای خاصی دادیم، میفرماید که یه جواب کلی هم داریم از همه این روایات، و اون جواب کلی این است که این روایات معارض دارن. ما روایات فراوانی داریم که دلالت میکند بر این که حق ندارید اجتهاد به رأی بکنید، حق ندارید قیاس بکنید، حق ندارید بدون مراجعه به کتاب و سنت حکمی را در بیارید، معارض داره. خب وقتی معارض آمد، اذا تعارضا تساقطا، پس این دسته از روایات به درد استدلال بر مطلب شما و مدعای شما نمیخورد. این هم بیان دلیل دوم حضرات، روایاتی از سنت. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم، اگر فرصتی بود دلیل سوم رو هم انشاءالله شروع میکنیم. وقد استدلوا بآیات اخر، استدلال نمودن طرفداران حجیت قیاس غیر از این دعای مذکور به یه سلسله آیات دیگری، از جمله مثل این آیه قول تعالی در سوره مائده آیه 95، فجزاء یعنی کفارتون مثل ما قتل، مماثل اون چی که قتل این آقا از نعم و چارپایان، شتر مرغ کشته مماثل شتر باید بده، گاو وحشی کشته، گاو اهلی باید بده، الی آخر در باب احرام. یکم این آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، سوره نحل آیه 90، خدا شما را امر میکند به عدالت یعنی مساوات، که از خارج کیفیت استدلال رو گفتیم. بر اون مظفر میفهمد که تشبث، نمیگه تمسک. تمسک همیشه به جایی میگن که به یه امر محکم آدم استدلال بکنه، تشبث در موردی میگن که به یه امر سست و بی بنیان استناد بشه. تشبث به مثل این گونه آیات لا یعدو و لا یتعدا، تجاوز نمی کند از این که ان یکون این تشبث من باب تشبث آقای غریق به تحلب، یعنی خار و خاشاکی که روی آب هست، کسی که تو دریا امواج داره او را پایین میبره بالا میاد، به هر خس و خاشاکی هم چنگ میزنه ولی به نتیجه نمیگیرد، کما یقولون مثلی است که آقایان میگن. این هم تمام. الدلیل من السنت، دلیل بر حجیت قیاس از طریق سنت و روایات. روا و حضرات عامه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم احادیث، یه سلسله روایاتی را برای تصحیح قیاس، یعنی حجت قرار دادن قیاس، که لا تنهز و نهزت و قیام نمی کنن، این احادیث به عنوان حجت و دلیل برای این حضرات عامه، با این احادیث نمیشه مطلبشون اثبات بشه. خب بلا بحث ان نذکر بعضی از این احادیث را که نموذج انها، به عنوان نمونه از این احادیث تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فنقولو منها، یکی از این احادیث، الحدیث المعصور، اون حدیثی است که فرا رسیده از معاذ جبل، اون این است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث این آقای معاذ را قاضیان، به عنوان قاضی و حاکم شهر، الی الیمن، و قال لو فی ما قال، در جمله وصایا و سفارشاتش اینجور فرمود، به مازا تقضی، آقای معاذ به چی قضاوت و حکم خواهی کرد، اذا لم تجد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله، واقعی پیش آمد، حکمش از آیه نفهمیدی، از روایت نفهمیدی، به چه حکم میکنی؟ قال معاذ اجتهد رأی، اجتهاد میکنم رأی خودم را، به رأی خودم اجتهاد میکنم، ولا آلو کوتاهی هم در این جهت نمیکنم، تقصیر هم نمیکنم. فقال صلی الله علیه و آله الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله، حمد خدایی را که موفق ساخت فرستاده رسولش را، لما یرزا، به اون چی که یرزا، خوشنود می کند رسول الله را، یعنی باری کلا اجتهاد به رأی بجاست. کیفیت استدلال، قالوا این مستدلین به حضرات عامه قد اقر، امضا فرموده نبی اکرم اجتهاد به رأی را، که فرمود الحمدلله الذی کذا و کذا، یعنی باری کلا. و اجتهاد و رأیه دو جوره، لابد من ردی الی اصل، باید به اصلی برگرده که مسند باشه، و الا کان این اجتهاد به رأی، رأی مرسل، دم بریده بدون ریشه، و رأی المرسل عند خود عامه غیر معتبر هست. فانحصر الامر بالقیاس، اون اجتهاد به رأی هم که یرجع الی اصل غیر از قیاس چیزی نیست. پس کنه پیغمبر اکرم قیاس رو امضا فرموده، الحمدلله که این آقا قیاسی شد. این از این. ول جواب ان الحدیث مرسلون، آقا جان این روایت از روایات مرسله است که لا حجت فیه، حجیتی درش نیست. گفتیم مرسل به چه روایتی میگن؟ چرا مرسل است؟ لان راوی این حدیث و هو الحارث ابن عمرو ابن اخ المغیره، پسر برادر مغیره ابن شعبه، این آقا روا این حدیث را، ان اناس من اهل حمص یا همس، از یه عده مردمانی، اما این اناس کیان معلوم نیست. حدیث از این جهت میشه مرسل و حدیث مرسل عندنا اعتباری و ارزشی نداره. هذا اولا. ثانیا ثم الحارث هذا، این آقای حارثی که راوی این حدیث است، نفسو خود این حارث هم مجهوله، نه تنها از افراد از اناسی نقل کرده است که اونا مجهولن، خود این هم مجهوله. لا یدری احد من هو، هیچ کس از رجالی نمیشناسد که این آدم کیه چیکار است. بلا یعرف در علم الحدیث و علم الرجال، برای این شخص غیر از این حدیث حدیث دیگری هم شناخته نشده. پس آقا اینم که مجهول الحال شد، باز روایت میشه ضعیف و حجت نیست. ثالثاً از همه اینا که بگذاریم، ثم ان هذا الحديث معارض، ثم ان الحديث معارض به حدیث آخر، خود این روایت معارض هست به یه روایت دیگری که در نفس همین واقعه سنی ها از پیغمبر اکرم نقل میکنن. از جا فیه، در همین حدیث دیگر حضرت فرمود اگر به یه واقعه رسیده که حکمشو ندانستی، لا تقضین، مبادا قضاوت بکنی، ولا تفضلنده، مبادا یک طرف رو بر طرف دیگر ترجیح بدی، الا به ما تعلم، مگر به چیزی که یقین داشته باشی، علم داشته باشی. تا علم نبود حق نداری. و این اشکل علیک امرون، اگر مطلبی بر تو مشکل و مجمل آمد، فقف، توقف بکن، حتی تتبینه، از من سوال بکنی، او تک تو به علیه، یعنی بری تحقیق بکنی، از آیات و روایات به دست بیاری، یا به من بنویسی و من جواب تو بدم. حق نداره به رأی خودت عمل بکنی. اینو چی میگید شما؟ فاجدر و بذالک، سزاوارتر به این حدیث این است که ان یکون این حدیث موضوعن، یعنی مجعولن، یا علل حارس، یعنی دیگری جعل کرده و به نام این آدم ثبت کرده، یا من الحارس، خود این جائل الحدیثه. این سه تا اشکال. اشکال چهارم، مضافاً الی انه لا حصر فی ما ذکرو، مضافاً به این که حصری نیست در اون چرا که این عامه ذکر کردن، که اجتهاد به رأی مرسل و مسند درست کردن. ما میگیم شق ثالثی هم داره، فقط یراد و از اجتهاد به رأی، این اجتهاد مصطلحی که ما امروز میفهمیم، استفراغ الوسعه، یعنی به کار بردن تمام توان در راه فحصه از حکم شرعی، ولو به این مقدار که انسان مراجعه بکند به عمومات، از عمومات حکم در بیاره و تطبیقشون بکنه بر این مورد، یا مراجعه بکند به اصول عملیه و از اصول عملیه و قواعد حکمشو در بیاره، اینم یک نوع اجتهاد است که این اجتهاد اجتهاد درستیه. بلعله و شنتین از یشیر و الازالک، به همین نوع اجتهاد قوله معاذ که گفت ولا آلو، یعنی کوتاهی نمی کنم، تقصیر نمی کنم، یعنی هرچه توان و تلاش دارم انجام میدم. خب این نوع از اجتهاد رو ما قبول داریم و ردش نمی کنیم، فلذا ربطی به اجتهاد به رأی و قیاس و اینها نخواهد داشت. این حدیث اول. و منها از جمله این احادیث و روایات حدیث خسعمیه است که نام زنی بوده الله که اونچنان خسعمیه که سألت رسول الله را از قضاء حج، ان ابی ها الذي اون ابی که فاتت اون ابرا فریضه حج و از دنیا رفته، این زن میگه یا رسول الله اگه من انجام بدم اینفعه ذلک، آیا این قضاء حج به درد پدرم میخوره، ثوابی براش هست، عقاب از دوشش برداشته میشه؟ پیغمبر اکرم در جواب فرمودن ارائیت، من بگو ببینم، لوکان علا عبی که اگر برگردن پدرت دینون یه قرض و بدهکاری به حق و ناس بود، فقضیتیهی تو قضا می کردی، اکان ینفع و زالک، به دردش می خورد یا نه؟ قالت نعم، عرضه داشت بله. قال رسول الله فدین الله احق بالقضا، پس دین خدا و حق الله سزاوارتر است که قضا بشه، یعنی حتما فایده داره، چرا منتظری؟ کیفیت استدلال، قالوا حضرات عامه و طرفداران قیاس، فالحق الرسول، ملحق نموده پیغمبر اکرم دین الله را به دین الناس، به دین الادمی، گفته اینم مثل اون در وجوب قضا، هر حکمی او داشت اینم داره. بابا عین القیاس، این الحاق عین قیاس، قیاس هم یعنی چیزی را به چیزی دیگر تشبیه کردن، حکمی را که او داره برای اینم اثبات بکنیم، این همون قیاس. بل جواب، اولا انه لا معنا للقول، این اتهام است، معنا و مفهومی نیست برای این که ما قائل بشیم به این که رسول الله اجر القیاسه فی حکمه، اجرا نموده قیاس را در حکمش و در فرمانش به قضای حج از راه قیاس این معنا را فهمیده، و حال اون که هو المشرع اون نبی اکرم المشرع شریعت گذاره المتلقی للاحکام من الله تعالی به طریق وحی آسمانی، چه نیازی به قیاس و امثال و ذالک داره؟ فهل کان لا یعلم، آیا نبی اکرم نمیدونست حکم قضای حج را؟ فاحتاج ان یستدل بر این حکم بالقیاس. چه حرفیس میزنید؟ ما لکم کیف تحکمون، چه شده از شما را؟ چگونه دارید قضاوت میکنید پیغمبر اکرم و قیاس؟ این اولا. پس این حدیث جعلیه. ثانیاً علا فرض این که این حدیث رو قبول بکنیم، میگیم انما المقصود این قیاس نیست، منحصراً مقصود و مراد از این حدیث علا تقدیر صحتهی از جعلی بودنش که بگذاریم، مقصود از این حدیث تنبیه الخصمیه، آگهاندن این زن هست علا تطبیق العام به کبرای کلی بر اون جزئی و مصداقی که سألت این زن از او، و هو اعنی عام وجوب القضا، وجوب قضای کل دینن، این عام رو داریم، کل دینن واجب القضا. حالا این زن فکر میکرد که این بر دین الناس منطبقه، پیغمبر اکرم فهمون که نه، بر دین الله منطبق هست، این هست این بابه. از خفیه بر اون مرعه و زن خسنیه، این که حجم از اون چیزهایی باشد که یعدو من الدیونی که یجب و قضاها عن المیت، فکر میکرد این از اونها نیست، و حال اون که هو اولا بالقضا چون دین الله هست، از دین الناس مقدمه. فلذا این از باب تطبیق عامه، بلا شک در این که تطبیق العام علا مصادیق خودش المعلومه، اون مصادیقی که مصداقیتشون معلوم و مسلم است، این لا یحتاج الى تشریع جدید، احتیاج به تشریع و قانون گذاری تازه غیر از تشریع و تبیین نفس همون قانون عام و کلی نداره، اون را بیان کرده، حکم بیان شده، این خانم در انطباق معطل بود، پیغمبر فهمون که نه، چرا معطلی، انطباق قطعیه، لن الانطباقه، چرا نیازی به تشریع جدید نیست؟ چون انطباق قهریون، این کبرای کلی بر این افرادش به طور قهری و جزمی منطبق میشه، انطباق که آمد حکمش روشن میشه، و لیس این تطبیق العام علا مصادیقش از نوع قیاس، این از نوع قیاس نیست، ما در باب قیاس میخوام حکم جزئی را از حکم جزئی دیگه به دست بیاریم، کبرای کلی در کار نیست. بعد میفرماد که ولا ینقضی العجب، تعجب من زائل نمیشه و منقضی نمیشه از کسانی که یذهب، مثل ابو حنیفه، یذهب و یقول الى عدم وجوب قضاء حج و عدم وجوب قضاء صوم و امثال ذلک، مثل حنفیه، و مع ذلک یقول به این که دین الناس احق بالقضاء، ناقص گفتن، و یقول به این که دین الناس احق بالقضاء، باید این پولا رو به مردم داد، حج مقدم نیست. بعدم ثم یستدل به این حدیث بر حجیت قیاس، میگه یکی از ادله حجیت قیاس این حدیثه. خب آقا این حدیث که مبنای شما رو رد میکنه، این که دلالت میکنه دین الله احق بالقضا، شما چجور میگید دین الناس احق بالقضا؟ این غیر از این است که بگیم آقایون برای اثبات مطلبشون به هر چیزی دست میزنن و به هر دلیلی استدلال میکنن، توجه هم ندارن که این تناقضگویی میشه با اون حرف دیگرشون نمیسازه. اینم از و منها حدیث سوم از جمله احادیث و روایات، حدیث بیع رطب هست به تمر، رطب خرمای تازه به تمر خرمای خشکیده. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سأل، وقتی ازش پرسیدن این چه حکمی داره، پیغمبر فرمود اینقص الرطب اذا یبسه، خرمای تازه وقتی خشک شد آیا کم میشه وزنش؟ 100 من میشه 90 من مثلا؟ فلما اجیب به نعم، وقتی عرضه شد که بلی، قال فلا اذن، بنابراین نه، نه خیر، این معامله جایز نیست، این رباست. گفتن پیغمبر اکرم قیاس کرده این رو به اون. ول جواب، اولا این حدیث هم جعلیست،
مشتمل بر توهینه. پیغمبر اکرم احکام خدا رو با قیاس به دست بیاره. این ثانیا ان هذا الحديث على تقدير صحتش سندا يشبه حديث خصمیه را شبیه اون حدیثه. فان المقصود از این حدیث التنبیه على تطبيق العام على احد مصادیق خفیهش ليس هو من القياس في شيء. این ربطی به قیاس نداره. کبرای کلی حکمش روشن بر مصادیقش خود به خود منطبق میشه، چه ربطی به قیاس داره؟ خب این بود اجمالی از این سه تا روایت. عقلی فرماید که روایات دیگر هم هست که نوعا جواباش همین جوره و کذالکه یقال، مثل همین جوابهایی که از این سه روایت داشتیم یقال و گفته میشه و جواب داده میشه. فی اکثر الاحادیثی که المرویه در این باب، نوع احادیث جوابشون همینه. الا انها، اینا جوابهای خاصه بود که هر روایتی یه جواب داشت، علاوه بر این که این احادیث به جملتها عموما یه جواب عام دارن و اون این که معارضتون به احادیث اخر که یفهم از اون احادیث دیگر ان نهیو، نهی پیغمبر اکرم از اخذ به رأی بدون مراجعه کردن به کتاب و سنت، حق این که ما اخذ به رأی بکنیم نداریم. تعارضا تساقطا. پس آقا از روایات هم مدعای شما و مطلوب شما قابل اثبات نیست. این هم دلیل دوم. خب دلیل سوم از ادلهی که حضرات عامه برای حجیت قیاس به اون استدلال کرده هن و در حقیقت مهمترین دلیلشون عبارت است از اجماع. منظورشون از این اجماع هم اجماع عملی صحابه است. به این بیان که میگن وقتی که ما به صدر اول اسلام برمیگردیم و دوران بعد از نبی اکرم را مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که صحابه پیغمبر اکرم، بزرگان صحابه به قیاس عمل میکردن، اجتهاد به رأی داشتن، اجماعن. و اجماع صحابه هم که شما میدونید حجت و معتبر هست، بنابراین قیاس بل اجماع و بل اتفاق میشه حجت و معتبر. این هم استدلالشون به اجماع. مرحوم مظفر از این استدلال جوابی میدن که این جواب مفصله. جلسه بعدی انشاءالله دنبال میکنیم.